الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که در یکی از نشست‌های سابق ما از بزرگان چهار وجه نقل کردیم که هر چهار وجه می‌خواست اثبات کنه که حدیث رفع اختصاص داره به شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه. این چهار وجه مورد، یعنی وجه اول و وجه دوم مورد نقد قرار گرفت. به عنوان مثال وجه دوم سه تا اشکال برش شد، ولی دقت کرده باشید ما به این نقود به اصطلاح در این وجه دوم عقیده ای نداشتیم. به عنوان باز مثال، یک نقد این بود که وقتی اسناد رفع به این امور نهگانه، منظور رفع تشریعی باشه، رفع شرعی باشه، چه اشکال داره؟ رفع ما لا یعلمون یا رفع الخطا یا نسیان، منظور رفع واقعی نیست. تا بگی دروغه، پس مثلا مجازه، چیزی باید مقدر بگیریم. منظور رفع شرعیه، یعنی در صفحه تشریع به تعبیر آقای نائینی این امور نهگانه نیست. براتون یه تشبیهی میکردم که یه جدولی فرض کنید چاره از اعمال مردم داره، مثلا قتل عمد، قتل خطا، قتل عالمانه، قتل جاهلانه، یا مثلا فرض کنید بیع عن اختیارن، بیع عن کرهن، بیع عن استرارن. شارع مقدس هی که اینا رو میاره که براش حکم قرار بده، موردایی که خطا باشه، نسیان باشه، نیاورده در صحن تشریع. مرحوم نائینی تعبیر میکنه به صفحه تشریع، ما تعبیر میکنیم به صحن تشریع، در اون محیط، در اون فضای تشریع، در اون حیاتی که برای تشریع هست اینو نمیاره. خب اگر اینطور باشه چیزی مقدر نیست، چیزی مجاز پیش نمیاد. آقای خویی حرفش این بود دیگه. خب ببینید، یه اشکال ما روز چهارشنبه داشتیم که اصلا رفع تشریعی یعنی چه؟ رفع تشریعی یا جعل تشریعی، این اصلا درست این تعبیر، یا تشریع خودش یکی از مصادیق تکوینه؟ این رو جاهای دیگه ما، اگر فضلای بحث ما توجه داشته باشن، جاهای دیگه هم استفاده کردیم ازش. ببینید، در تشریع یک مجعول داریم، یک بعث داریم. بله، مثلا یه دفعه شما یکی رو هلش میدید میشه بعث تکوینی، یه دفعه بهش فرمان میدید این میشه چی؟ بحث تشریعی. یا مثلا یه دفعه یه چیزی رو خلق میکنید، بله خلق، در خارج میاد میبینیمش، حالا خداوند، ما نمیگیم شما خلق، خداوند چیزی رو خلق میکنه میشه مجعول تکوینی. اما یه دفعه وجوب نماز رو میاره، وجوب نماز یک خلق تکوینی نیست، اما یه خلق اعتباریه که به ذمه میگذاره، ولی از مجعول و معتبر که بگذاریم، خود کار شاره که بهش میگن جعل، یا نکردن شاره که بهش میگن عدم جعل، رفع، اینا دیگه اعتباری نیست که. ولذا مثلا یه دفعه یک کسی یکی رو میزنه، مثلا یه فعل تکفیری نیست، یه دفعه میاد جلسه تشکیل میشه و به ذمه اون عبدش چیزی رو میذاره، اینا تکوینه، یا نمیگذاره، نمیاره تو صحنه تشریف، این دیگه اعتباری نیست. البته نمیخوام بگم که اینها بزرگان ما نسبت به این امور بی توجهن، توجه داشته باشید، اشکال گرفتن معناش بی توجهی نیست، اما به هر حال وقتی تعبیر شده بعد بر اساس این تعبیر هم نتیجه گیری شده، ما چاره نداریم این اشکال رو بگیریم. از این گذشته دقت بفرمایید دو تا مطلب دیگه است، این لابلا گم نشه، این لابلا گم نشه. یه مطلب اینه که ببینید مثل آقای خویی و آقای نائینی، اینها معتقدن به اندیشه شمول در گستره شریعت. یک بحثی ما داریم در فقه و عرف، قاعدتا ملاحظه فرمودید که در شریعت ما 4 تا اندیشه در گسترش داریم، از اندیشه‌ای که ما اسمشو گذاشتیم اندیشه انعزال تا اندیشه‌ای که باز نامشو گذاشتیم شمول. مشهور بزرگان ما، اعاظم ما به اندیشه شمول معتقدند. حتی یه تفاوتی حالا اگه ملاحظه بکنید تو فقه و عرف با فقه و مصلحت هست. من در فقه و عرف اندیشه شمول رو قبول نکردم و اندیشه اعتدال اسمشو گذاشتیم، ولی در فقه و مصلحت با برگردوندن این دوتا به هم عملا ما هم همون اندیشه مشهور علما رو پذیرفتیم دیگه. حالا اونجا ملاحظه بفرمایید، خواستید این مقایسه هم بکنید فرصت داشتید، بحث لازمیست، یعنی نگیم چون کفایه نداره، رسائل نداره، پس به قول اون آقای یکی از منتهین شورا گفته بود اگه این بحث ها لازم بود پس چه شیخ انصاری نکرد، یعنی شیخ این بحث ها رو کرده، آخون این بحث ها رو کرده، اون بنده هم گفته نبود پس لازم نیست. این استدلال درست نیست، نه، خیلی چیزا رو بزرگان گذاشتن برای آینده ها. اگه شیخ انصاری هم همین فکر رو میکرد میتونست رسائل بنویسه، مثلا اگر صاحب جواهر هم همین فکر اینا رو داشت میتونست جواهر رو خلق کنه، نمیتونست. لذا یه بحث مهم نیست. حالا تأکید کردم که اگه احیانا بعضی از گذران نخوندن اون بحث رو ببینن اونجا. ببینید مشهور علمای ما معتقد به اندیشه شمول هست، یعنی اینا میگن که در صفحه تشریع به قول آقای نائینی هیچ چیز بدون حکم نیست، خطا، نسیان، اینا هم حکم داره. حالا ولو ممکنه حکمش چی باشه؟ اباحه باشه، چون اینا اباحه هم حکم میدونن، باز میگن احکام خمسه، نمیگن احکام اربعه که گاهی ما گفتیم، اینا میگن احکام خمسه. خب اگر صفحه تشریع همه امور میاد، پس دیگه چه معنا داره که حدیث رفت بگه که 9 چیز در صفحه تشریع نیامده؟ بله، بگه در صفحه تشریع الزام نداره، درسته، منتها دیگه نمیشه مجاز، نمیشه حقیقت که آقای خویی میخواد، آقای نائینی میخواد درستش بکنه. شما که شعارتون اینه ما من واقعتن الا ولها حکم، خب خطا هم یک واقعه است، نسیان هم یک واقعه است، بله، فعل اضطراری، فعل اکراهی، یک واقعه است. خب اینا هم حکم داره. این حرف رو کسی میتونه بزنه بگه این رفع تکوینی هست و این رفع یعنی صفحه تشریح خالیه؟ این حرف رو کسی میتونه بزنه که این شعارش نباشه ما من واقعت الا و لها حکم. خب شما که معتقدید اینو نمیتونید بگید. آخرین نکته اینم باز توجه بکنید گم نشه این لابلا، چون یه خط بیشتر نیست یا دو خط بیشتر نیست، حتی بعد ناچاریم یکی دو جلسه بهش اختصاص بدیم ها، همین احتمالا فردا باید واردش بشیم اگر برسیم یا پس فردا. ببینید آقای خویی معتقد در لا یعلمون، در ما لا یعلمون رفع ظاهریه، یعنی ما لا یعلمون در صفحه تشریع آمده، حکم واقعی انشائی هم داره ولی چی نداره؟ حکم منجز یا بگید فعلی نداره، و الا حکم واقعی انشائی داره. در فقره ما لا یعلمون این طوریه. خب از حضرت ایشون سوال میکنیم آقای خویی، میگیم اگر شما میگید رفع ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون اصلا در صفحه تشریع نیامده و رفع حقیقتا نسبت داده میشه به ما لا یعلمون، چنان که نسبت داده میشه به خطا، یعنی اینا نیامده. خب از اون بر شما فردا میخواد بگید که ما لا یعلمون در صفحه تشریع آمده، حکمم انشا شده لکن فعلی و منجز نشده. بله اگر بگید که مرادم از صفحه تشریع فعلی منجزه، قطعه غلطه، چون منجزش اصلا از تشریع خارجه و اختصاص به فعلی هم وجه نداره. ولی حالا اگر یه همچه کسی حرفی بزنه اون باز یه جور دیگه باش صحبت کنیم. ولذا این دوتا ناهمسوس، از یک سو بگیم یعنی اینا اصلا در صحن تشریع نیامده، از اون طرف بگیم که رفع ظاهریه. البته در بند خطا و نسیان تا اینجایی که حالا یادمه آقای نائینی که یقین دارم، آقای خویی رو شک دارم، انشاءالله شک رو برطرفش میکنیم، تا اینجا که من یادمه در بند خطا و نسیان میگن رفع واقعیه. بسیار خوب، اگر اینو گفتیم و از اون اشکالات گذشته صرف نظر کردیم، میشه گفت نسبت به خطا و نسیان یعنی اصلا در صفحه تشریع نیامده، اما نسبت به ما لا یعلمون نمیشه گفت. در هر صورت ببینید بحث خارج است و پرونده باز کردن، اینا رو دیگه خودتون مقایسه کنید، عرائض ما رو با عرائض بزرگان، و به هر حال یه داوری هم قهران شما خواهید داشت. من وجه سوم رو هم عرض کنم که شبیه وجه دومه، عرض میکنم وای میستم چون شبیه متوجه شدم شما خواستید و خواستید چشم هستم محضر شما. ببینید وجه سوم چی بود؟ این تعطیلی پنجشنبه جمعه مقداری فاصله انداخت. وجه سوم این بود که ما یقین داریم که ما لا یعلمون ما لا یطیقون و تا آخر، یقین داریم در موضوعات به کار رفته، یعنی ما لا یعلمون یقین داریم شبهات موضوعیه رو میگیره. حالا بپرسید یقین از کجا داریم؟ نگفته، میتونه مثلا طرف بگه از اتفاق علما، چه اشکال داره ما از اتفاق علما چیزی رو بفهمیم؟ اشکال داره. ما لا یعلمون شبهات موضوعیه رو میگیره، اگر بخواد شبهات حکمیه رو هم بگیره، استعمال در دو معنا میشه. بچه سوم این بود دیگه. بالاخره ما لا یعلمون یعنی الشبهات الموضوعیه یا الشبهات الحکمیه. بگید هر دوش دادمون در میاد. میگین پس اون بحثی که گفتید استعمال در دو معنا محاله یا غلطه، ولو محال نیست، چیه؟ اونا برای کجا خواندیم اینا رو؟ اینجور میگیم دیگه، اینطور میگه مستشه. استعمال در دو معناست. ببینید این وجه سوم بود. در مورد این وجه سوم به نظرم حوصله کرده باشید، درس ها رو مطالعه کرده باشید، مباحثه کرده باشید، جوابش راحت میتونید بدید. به این آقا میگیم که سلمنا، که یقین داشته باشیم شبهات موضوعیه رو میگیره، که حتی ما قبول داریم این سلمنا سلمنای واقعی قبول داریم. چی گفته اگر بخواد ما در هر دو به کار بره؟ بفرمایید استعمال در دو معناست. ما یعنی اشی. حالا اشی الشبهة الحکمیه باشه یا الشبهة چی؟ موضوعیه. اگر یک کسی گفت الانسان مرادش دو فرد، سه فرد، صد فرد بود، معناش اینه که الانسان در صد معنا به کار رفته، یا انسان حیوان ناطق. حالا این حیوان ناطق ممکنه یک فرد مراد باشه، یعنی منطبق بر یک فرد باشه، ممکنه منطبق بر صد فرد باشه. اگر گفت فداره انسانون یا الانسان، یه دفعه یک انسان در خانه هست، یه دفعه صد انسان در خانه هست، صد انسان، این در صد معنا به کار رفته. ببینید آقایون این یه جا به حسابش برسید، تمامش بکنید. توجه داشته باشید دوستان ما، خیلی خلط میشه بین معنا و مصداق معنا، اینا با هم شلوغ میشه، چنان که خلط میشه بین معنا و دایی. من یادمه در ادبیات این آچار فرانسه ما شده بود برای حل بعضی از شبهات، خیلی هم به کار میبردیم که طرف بین معنا و دایی قاطی میکنه. چیزی که دایی هست فکر میکنه چی؟ معناست. میگه صیغه ام برای شش معناست. تو مغنی خواندی میگفت حمزه وقتی از استفهام حقیقی خارج بشه برای هشت معنا میاد، هشت معنا میاد. بعد میگه احدها از تسویه، درسته این حرف قبوله. اون هفتای بعدی همه داییه، یعنی یک فحلی مثل ابن هشام خلط میکنه بین معنا و دایی، در حالی که باید بگیم حمزه گاهی از استفهام حقیقی خارج میشه. حالا یک، برای تسویه میاد، این درسته این معناست. دو، برای استفهام مجازی. حالا استفهام مجازی گاهی داییش انکاره، گاهی داییش تعجب، اظهار تعجب، گاهی داییش توبیخ، گاهی همه ایناست. جالب اینه که اینا اگر معنا بود که با هم جمع نمیشد که، قشنگ اینا با هم جمع میشه. یعنی میخوام بگم از همون اولم متاسفانه چون اشتباه، من تو گروهی که مغنی رو اصلاح میکردیم اصرار داشتم که این تذکر ما بدیم در اونجا، و تا یه مدتی هم بود تو پاورقی، منتها دیگه رأی گیریه دیگه، دوستانمون رأی ندادن که بیاد، گفتن اون دستکاری میشه در متن مغنی، و خب موافقت نشد، حذف شد. به نظرم تو چاپ اولم شاید بود، دیگه چاپ بعد حذف شد، اصلا به چاپ اولم نرسید، دقیقاً یادم نیست. یعنی گاهی وقتا اینطوری هم هست. البته تیز باشید، خوشبختانه مرحوم خراسانی آخون حل، یعنی تو تذکر میده، اونم حالا چقدر استاد اونجا اهل توجه باشه که شما گفت، یعنی کفای خون رو توجه بده. یکی از مشکلاتم آقایون همینه که خلط بین معنا و مصداق. یک کسی فکر کنه چون ما دو تا مصداق داره، سه تا مصداق داره، پس در سه معنا به کار رفته، در حالی که در سه معنا به کار نرفته. این یک جواب خوب به این وجه سوم دادن. دقت بفرمایید، جواب بعدی جواب دقیق تر، من اگر باشم میگم این جواب دقیق تره که خود ما داریم عرض میکنیم. ببینید چی گفته؟ اگر بخواد ما هم شبهات موضوعیه رو بگیره هم شبهات حکمیه رو، چی گفته؟ حتی مصداق هم دو چیز باشه. جالب اینه که مصداق هم دو چیز نیست. یا بگیم که معنای ما یعنی اشی، که اشی هم شبهات موضوعیه رو بگیره هم شبهات حکمیه رو. نه، معنای ما از شبهات نیست، حتی مصداق ما از شبهات نیست. جواب قبلی میگفت که مراد از ما اشی هست، منتها اشی هم از شبهات الموضوعیه رو میگیره هم از شبهات الحکمیه، گویا یک مصداقش اونه یک مصداقش اونه. این جوابی که من میخوام براتون عرض بکنم، دقت بفرمایید، بعد شب نگید اینا چه فرق داره یا از قبل اینا چیه. ببینید جواب دوم اینه که مراد از ما الاشیه، معنای ما، و مصداقش هم الحکم المجهوله. همین آخوند چی میگفت؟ آقای آخوند میگفت الالزام المجهول. همینجا دیگه تمام شد. منتها آقا الالزام المجهول گاهی در شبهات حکمیه است، گاهی در شبهات موضوعیه. اگر شارع بفرماید رفع الحکم المجهول الالزام المجهول، خب اینو بگه، بعد ما میایم بیرون شک میکنیم به شبهه حکمیه، مثل اینکه شک میکنیم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، میگیم شارع فرمود رفع چی؟ مالا یعلمه. یا شک کنیم به شبهه این حکمیه بود، تعبیر درست کردم؟ یا شک کنیم به شبهه موضوعیه، مثل اینکه ندانم این گوشت گوشت خرگوشه یا گوشت مثلا گوسفنده، بر فرضی که میدانم گوشت خرگوش حرامه و گوشت گوسفند حلاله، نمیدانم این گوشت خارجی شبهه موضوعی میشه دیگه، به قول ما مصداقیه میشه دیگه، بازم رفع اچید الحکم المجهول دیگه. اصلا آقا ربطی هم، یعنی نیاز به اون جواب نداره میگیم ما مصداقش دو چیز هست و اینا، نه مصداقش هم یه چیز الحکم المجهول، منتها حکم مجهول مناشه داره، همچنان که در شبهه حکمی گاهی منشأش فقدان نست، اجمال نست، تعارض نست، همه اینا رو میگیره. به نظرم آقایون از این وجه هم بگذاریم، میرسیم به وجه چهارم از شیخ اعظم، شیخ انصاری. یادتون هست دیگه شیخ اعظم حرفش این بود که ما در این حدیث حتما باید یه چیز مقدر بگیریم، حتما، و اون چیز مقدر کلمه مؤاخذه است و معاقبه، مؤاخذه. خب مؤاخذه مقدر گرفتیم. اگر مراد از ما در ما لا یعلمون فعل خارجی باشه که میشه شبهه موضوعیه، تقدیر مؤاخذه درست میشه، اینطور میشه رفع، بگید آقا مؤاخذه آنچه را نمیدانید، مثلا شرب خم میکنید ولی نمیدونید شرب خمره، فکر میکنید آبه، قتل نفس زکیه میکنید، فکر نمیکنید قتل نفس زکیه است، فکر میکنید دارید دشمن خدا رو میکشید و هاکذا، یعنی همه میشه شبهات چی؟ موضوعیه. ایشون گفت کلمه مؤاخذه مقدره، چون کلمه مؤاخذه مقدره باید مالا یعلمون فعل مجهول باشه که میشه شبهه موضوعیه، چون در شبهه موضوعی است که فعل مجهوله، بلا در شبهه حکمیه که فعل مجهول نیست که حکمش مجهول. ایشون گفت آقا اگر بخوای کلمه مؤاخذه مقدر بگیری که از همه بهتره و بخوای سیاق رو هم مراعات کنید ها، نسبت به خطا نیستن همه درست در بیاد، باید مراد از ما رو موضوعی بگیری تا آخر. آقا شما اشکالتون خیلی هم گذشت ازش، ولی من دارم دو مطلب محضر شما. اولا این دقت فلسفی در اصول نمیاد، این خودش یعنی چه؟ ما هر جا یک دقتی در فقه یا در اصول میکنیم، خیلی از دوستان میگن دقتهای فلسفی دقتهای چیز در فقه و اصول غلط. ببینید این خود این مطلب باید معلوم بشه، تازه بعد چی مصداق دقت فلسفیه چی مصداق دقت فلسفی نیست. دو مطلبه، اولا کی گفته دقت فلسفی نمیاد در فقه و اصول؟ یعنی اگر گفتیم این حرف مستلزم دوره، تناقضه، تسلسله، مستلزم نمیدونم تقدیر بی مبرره، بگم آقا داره دقت فلسفی میکنه، خب حالا اسمش هرچی میخواد بذاره، یعنی در فقه دور درسته، تسلسل درسته، مثلا فقط یک جا دقت داشته باشید، اینا سوال خوبی است دوستمون کردن. ببینید ما در معانی آیات و روایات باید اختیار دست کی بدیم؟ عرف. البته ما رو همینم تأمل داریم، ولی هنوزم من هیچ جا نشده بحث میکنم. من عقیدم اینه که تا یه مقطعی از زمان این درست بوده، بعد از عصر غیبت ندیگه. اینم البته این برخلاف نوشتای حتی خود من هست در کتابای دیگه، ولی حالا این یه زمانی باید بهش برسیم. حالا من نمیخوام خیلی ذهن شما رو زخمی کنم و بهش پنجه بیاندازم، حالا همون چیز مشهور عرفی بله، لذا مثلا یه کسی دقت فلسفی بکنه بخواد یه حدیث رو معنا کنه. شما نگاه کنید فقه و عقل رو مرحوم اصفهانی در الناس مسلطون علی اموالهم یه دقت‌های فلسفی کرده، من اونجا نوشتم که این دقت‌ها برای چی. شما میخواد فلسفه بگید، پیغمبر میخواستن فلسفه بگن و میخواستن یک قانون حقوقی و عقلایی رو القا کنن به مردم، بله، اما دیگه این بحث ما که آقا تقنین از سنخ تکوینه نه از سنخه تشریح، این که دقت فلسفی نیست، این بیان یک هسته، بیان درستش. یعنی منی که اشکال میگیرم معتقدم مثلا مرحوم آقای خویی، آقای نائینی این هست رو درست بیان نکردن، ما داریم مثلا به نظر خودمون درست بیان میکنیم. این دقت فلسفی اسمش هم باشه، حالا اگر من نمیگم نیست، این که معنا کردن یه حدیث نیست، معنا کردن یه آیه نیست تا بگیم دقت فلسفی نباید بشه. یه نکته به علاوه اینها دقت‌های فلسفی نیست، اینا هست شناسی است به اصطلاح، به اون معنا نیست. حالا اگه کسی بگه من همین رو دقت فلسفی میگم، خب من فکر کنم اجازه بدید من این وجه چهارم رو هم نقد کنم، بگذاریم از یه فرازی میگذاریم فوقش فردا هستم محضر شما، اگر البته وقت چند بشه و الا فکر میکنم یه چند دقیقه میماند برای اشکال. ببینید وجه چهارم آقای شیخ، بله، که میگفت که تقدیر کلمه مؤاخذه است، چون کلمه مؤاخذه مقدره، مناسب اینه که مالا یعلمون هم فعل مجهول باشه نه حکم مجهول، بنابراین اختصاص داره حدیث به شبهات موضوعیه. خیلی عجیبه، چون میره شیخ اعظم واحد کلفه، این آقا به خاطر همین وجه و یه وجه دیگه که از این به نظر من ضعیف‌تره قائل شده به همین اختصاص و عملا روایت رو از کار انداخته به نظر خودشیشون. ببینید ما یه عرضی که محضر شیخ داریم، البته این عرض ما نیست، دیگران هم دارن، این است که به شیخ عرض میکنیم به قول معروف ثبت العرش ثم انگشت. شما ثابت کنید که کلمه مؤاخذه لازم مقدر باشه، بعد به فکر لازمش بیفتید، یعنی لازمش رو مترتب کنید، بگید ما لا یعلمون شبهات موضوعی هست. حالا اگر یک کسی ویسات و صرف ویسات اصلا هیچی مقدر نیست، انشاءالله فردا بحثشو داریم، اولین بحث فردامون همینه، کس خب اصلا چی میگه مؤاخذه مقدره، نمیدونم چیزای دیگه مقدره، یا یک کسی مثل شاگرد فاضل شما به شیخ میگیم ها، مثل شاگرد فاضل شما مرحوم آخوند خراسانی فرمود که مؤاخذه مقدر نیست، میدونید چی مقدره؟ آثار مناسب که وقتی رفع بشه در رفعش منت بر عباده، آثار مناسب که اگر رفع بشه در رفعش منت بر عباده، این مقدره. من یه مثال براتون بزنم، رفع الخطا، مگه یکی از نقطا خطا نیست؟ علما اثر مناسب خطا چیه که میتونه رفع بشه؟ مثلا بگید ایجاب تحفظ، شارع میتونست واجب کنه تحفظ را، بگه هی تند و تند خطا نکنید، برید یادداشت کنید، برید نمیدونم به دیگران بسپارید، ایجاب احتیاط، ایجاب تحفظ با خطا مناسبه دیگه، شارع بگه بی خود خطا میگه، اینقدر خطا نکنید، بله رفع الخطا. یا با نسیان چی مناسبه؟ همین ایجاب تحفظ. بله ولذا اگر رفع الخطا یعنی رفع ال احتیاطو فل خطا و نسیان، اثر مناسب، بگین احتیاط برداشته شده، احتیاط. البته یه چیز دیگه هم با نسیان و خطا مناسبه ها، مثلا زمان، بگین زمان هم برداشته شده، فضلا اگر زمان برداشته بشه منت بر عباد هست یا نیست؟ بگیم اگر کسی نسیان کرد یا خطا کرد مال مردم و خود، اشکال نداره، یک کسی خطا میکنه غذای رفیقش رو میخوره، میره رستوران غذای اصلا رفیقش هم نیست، بغل دستش رو میخوره، بعد این رفع الخطا، بگیم من تازه مکاتب خوندم، رسائل خوندم، رفع الخطا، میگن نه آقا بسیار خوب، حالا خوردی میباست تحفظ کنی، بپرسی نپرسیده اشکال نداره، اما ضمانتش، ولذا ضمان برداشته نمیشه. آقای آخون میگه اثر مناسبی که در رفعش منته، خارج میشه اثر غیر مناسب یا اثر مناسب اما اونی که منت نیست، یا بر بعضی منته بر بعضی دیگه لا منته، اینا برداشته نشده. خب اگر اینا رو گرفتیم دیگه دستمون باز میشه، کلمه مؤاخذه مقدر نمیگیریم تا ناچار بشیم همه را به یه چوب برانیم. ما در ما لا یعلمون مثلا حکم میگیریم، حکمی که نمیدانیم، حالا اثر مناسبش هرچه هست، عقاب هست، غیر عقاب هست، نمیدونم عقوبت اخرویست، دنیویست، یا گاهی وقتا غیر عقوبت، مثلا پرهیز هست، نجاست هست، طهارت هست، هرچی اثر مناسبی دیگه برداشت. فسق مثلا کسی بداند انجام بده میشه فاسق، وقتی نداند فاسق نمیشه، زوال عدالت نمیشه، اینا آثار مناسبی دیگه بر ما لا یعلمون، اینا وار بشه. خب اگر این حرف رو زدیم بنیان کلام شیخ به هم میریزه. آقایون بذارید نتیجه بگیریم که از نظر بحثم پیش رفته باشیم. ببینید بعد از چندین جلسه نتیجه گرفتیم که واقعش اینه که ادعای اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه مستند به سند معتبری نیست. البته ما بعضی از این وجوه رو دیدید، اشکال گرفتیم، بعضی از این وجوه رو قبول کردیم، بعضی رو نقودش رو پذیرفتیم، ولی در مجموع نتوانستیم به یک سند معتبری برسیم بر اختصاص. حالا البته میدونی این به درد نمیخوره، نرسیدیم به اختصاص، اما اثبات تعمیم از کجا؟ ببینید ما بیان آقای آخوند رو برای حدیث مناسب ترین بیان میدونیم، همونی که در کفایه بود، یه خط هم بیشتر نبود. میگفت ما لا یعلمون یعنی الالزام المجهول. البته من هی تعبیر نکنم الالزام، چون ممکنه بعدا بگیم حدیث در مستحبات و مکروهات هم میاد، اگر این طور باشه باید بگیم الحکم المجهول که مستحب و مکروه رو هم بگیره. حالا میخواد منشأش ندانستن حکم باشه یا ندانستن موضوع باشه. آقایون فردا برگه ندارید که بخواد پیش مطالعه کنید، دقت کنید. فردا چند تا بحث داریم، یکی این که اصلا چیزی مقدر بگیریم یا نه، اینو باید درست رسیدگی کنیم. مرفوع در حدیث چیه؟ المرفوع ماهو، المقدر ماهو، المرفوع ماهو. اگرم رسیدیم بحث رفع، که آیا در همه فقرات ظاهریه، در همه واقعیه، یا نسبت به بعضی ظاهریست نسبت به بعضی واقعی. برای فردا و احیانا پس فردا این بحث رو مطالعه کنیم.
میشه مخصوصا اگر فعلا در تنبیه بازم